سلام، 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. خوش آمدید شنونده رادیو آزادی، روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف در این برنامه میزبان شما هستم. رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا به خاطر وضعیت افغانستان نگران است. او میگوید که روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان باید متوقف شود. در این مورد و دیگر تحولات مهم تا لحظات دیگر با جزئیات گزارش خواهیم داد. همچنان وزیر حج و اوقاف مهمان ماست.
ما گفته میتونیم که از نظر صرفه‌جویی اقتصادی اضافه تر از 10 میلیون دلار به نفع حجاج صرفه‌جویی شد.
برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در نیمه دومین ساعت پخش خواهند شد. اما پیش از همه خبرهای مهم را از احمد حنایش بشنوید.
آذربایجان وعده نمود که در بخش های ترانسپورت، انرژی و تکنیک با افغانستان کمک میکند. درگیری ها میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا هنوز هم ادامه دارد. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که هیلاری کلینتون هشدار داده که اگر رئیس جمهور آمریکا شود هرگز اجازه نخواهد داد تا ایران به اسلحه اتمی دست یابد. تفصیل اخبار. آذربایجان وعده نموده که در بخش‌های ترانسپورت، انرژی و تکنیک با افغانستان کمک می‌کند. رئیس اداره انکشاف بین‌المللی وزارت خارجه آذربایجان گفت این کشور خط آهن باکو تبلیسی و یک بندرگاه ساحلی جدید می‌سازد تا افغانستان از این طریق به بازار جهانی راه پیدا کند. اشرف شیخ علیوف افزود که آذربایجان در صندوق کمک مالی به نیروهای افغان سهم خواهد گرفت و به شماری از محصلان افغان بورسیه های درسی می دهد. او گفت این تعهدات در گرد همایی بین المللی هفته گذشته در کابل هم شده است. درگیری ها میان نیروهای امنیتی و مخالفین مصالح دولت در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا هنوز هم ادامه دارد. عبدالبصیر خپلواک قماندان نیروهای سرحدی زون جنوب شرق امروز به رادیو آزادی گفت برای سرکوبی مخالفین مسلح روز گذشته عملیات نظامی راه اندازی شده بود و تا حالا ادامه دارد. با گفته منبع تا حال نزدیک به 70 تن از مخالفین مسلح کشته شده و شمار زیادی از آنان نیز زخم برداشتند. در این حال طالبان مسلح بر رسانه‌ها گفتند یک پایگاه نیروهای سرحدی را آتش زدند و به این نیروها تلفات وارد کردند. اما مقامات امنیتی محل این ادعای طالبان را رد می‌کنند. مسئولین ولایت ننگرهار میگویند برای صدها خانواده آسیب دیده از جنگ ها کمک توزیع شده است. ننگیاله یوسفزی رئیس اداره سرمیاشت ولایت ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت این کمک ها شامل مواد خوراکی است که برای 300 خانواده در ولسوالی های خوگیانی، شیرزاد و حصارک این ولایت توزیع شده است. با گفته منبع توزیع این کمک ها همچنان برای آسیب دیدگان جنگ ها در برخی از ولسوالی های دیگر این ولایت نیز ادامه خواهد داشت. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. این هم اخبار بین المللی. هیلاری کلینتون هشدار داده که اگر رئیس جمهور آمریکا شود هرگز اجازه نخواهد داد تا ایران به اسلحه اتمی دست یابد. او که یکی از نامزدان مرحله مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 در حزب دموکرات آمریکا است، از رهبران ایران سخت انتقاد کرد. So here's my message to Iran's leaders. پیام من بر رهبران ایران این است که آمریکا به شما اجازه نخواهد داد تا به اسلحه اتمی دست یابید. این وزیر خارجه سابق آمریکا دیروز همچنان گفت که توافق اتمی با ایران را تطبیق خواهد کرد. وزیر خارجه بریتانیا میگوید تا زمانی که روسیه و ایران از نفوذ خود بالای رئیس جمهور سوریه برای رسیدن به یک راه حل سیاسی مشکل در آن کشور کار نگیرند، جنگ در سوریه ادامه خواهد یافت. فلیپ هاموند دیروز در کمیته امور خارجی پارلمان کشورش گفت که بریتانیا ممکن آماده این باشد تا ادامه کار بشار الاسد به عنوان رئیس جمهور سوریه در جریان یک دوره انتقالی را بپذیرد، در صورتی که این مسئله به ختم بحران در آن کشور کمک کند. پیش از این بریتانیا خواسته بود تا اسد وظیفه‌اش را ترک کند. هاموند افزود که هر گونه راه حل بحران سوریه باید از طریق سیاسی جستجو شود نه نظامی. بحران سوریه وارد چهارمین سال شده است. ایران و روسیه از بزرگترین حامیان اسد به حساب می آیند. در جنگ سوریه بیش از 220 هزار نفر کشته و میلیون ها تن دیگر بیجا شده اند. وزیر خارجه روسیه درباره نزاع سوریه با همتای آمریکایی خود صحبت کرد. نگرانی را که واشنگتن از نقش نظامی روسیه در کشور جنگ‌زده سوریه ابراز داشته در این گفتگو بررسی شده است. وزارت خارجه روسیه گفت وزیران خارجه روسیه و آمریکا روز گذشته درباره اوضاع سوریه و روابط دو جانبه با هم صحبت تلفنی داشتند. وزارت خارجه روسیه افزود که سرگی لاروف وزیر خارجه این کشور در برابر تروریستانی که مناطق قبایل ملاحظه سوریه را تصرف نموده اند، امنیت جهان را تهدید می‌کند و با اقدامات مشترک تأکید ورزید. مقامات آمریکایی روز سه‌شنبه گفتند که 3 طیاره ترانسپورت نظامی روسیه در چند روز اخیر در سوریه نشستند. نظامیان آمریکایی میگویند نیروهای هوایی ائتلاف یک قرارگاه عملیاتی داعش را در یک میدان ورزشی در نزدیکی شهر رمادی در غرب عراق هدف قرار داده و از بین برده است. اعلامیه دیروز نیروهای ائتلاف و رهبری آمریکا گفت که یک انبار اسلحه گروه دولت اسلامی یا داعش را مورد اصابت قرار دادند. عملیات داعش در دره فرات و ولایت انبار از این انبار اکمال می شود. نیروهای اردوی عراق شبه نظامیان شیعه و قبایل سنی که از حمایت نیروهای هوایی ائتلاف برخوردارند در اطراف شهرهای رمادی و فلوجه با جنگجویان داعش درگیر جنگند. گروه دولت اسلامی دیروز ادعا کرد که یک شهروند ناروی و یک شهروند چین را گروگان گرفته است. این گروه در بدل رهایی این گروگان ها پول تقاضا کرده است. داعش تصاویر این دو مرد را در مجله آنلاین دابق که متعلق به این گروه است منتشر کرده است. تصاویر نشان می‌دهند که این مردان لباس زرد رنگ زندان به تن دارند. در این تصاویر یکی از مردان اولی جوهان گریمسگارد و فساد و فاستاد 48 ساله از باشنده های اوسلو معرفی شده است. گفته شده مرد دیگر فنجین غوی نام دارد، 50 ساله و از باشنده های پکینگ است. اداره خط آهن دنمارک همه سفرهایی را که به این کشور از آلمان صورت می‌گیرد و مهاجران از طریق آن خود را از دنمارک به سویدن می‌رسانند لغو کرد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که پلیس دنمارک دیروز حرکت چندین قطار آهن را پس از آن به تعویق انداخت که صدها تن از مهاجران که اکثریت آنها از سوریه بودند هنگام ثبت و راجستر نام‌های خود از همکاری با پلیس خودداری کردند. صدها تن از این مهاجران سپس به سوی شهرهای سویدن براه افتادند. سویدن نسبت به دنمارک شرایط بهتر برای پناهجویان دارد. این مهاجران بیم دارند که اگر نامهایشان در دنمارک ثبت شود در سویدن به آنها پناه داده نخواهد شد. اکثریت مهاجرانی که به اروپا می آیند پناهنده شدن در سویدن یا آلمان را ترجیح می دهند. پارلمان دنمارک هفته گذشته فیصله کرد که کمک‌های به نام سوسیال به مهاجران جدید صورت نگیرد. صدها هزار مهاجر امسال به اروپا آمدند و جابجا ساختن آنها میان کشورهای اروپایی جنجال‌های برپا کرده است. و خبر آخرین که صدر اعظم عراق میگوید در ادامه اصلاحات و جلوگیری از فساد اداری 123 تن از مسئولان عالی رتبه دولتی را برکنار ساخته است. حیدر العبادی در اعلامیه روز چهارشنبه خود نگفت که این برطرفی‌ها در کدام وزارتخانه ها و ادارات صورت گرفته است. صدر اعظم عراق پس از اینکه هزاران نفر ماه گذشته در چندین شهر این کشور علیه فساد اداری مظاهره کردند با اصلاحات رو آورده است. او داشتن 3 معاون برای هر یک از رئیس جمهور و صدر اعظم را لغو نمود، معاش محافظان سیاسی اون را قطع کرده و 1/3 بخش وزیران کابینه را برکنار ساخته است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه همکارم احمد جعفر احمدی را همراه باشید.
تشکر از احمد هنایش و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. خواست رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا از اداره اوباما روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان متوقف شود. حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان چقدر مهم است؟
از نقطه نظر مورال برای سرباز و برای مردم ما یک چیزی هست. ما در پالوی خود داریم، یک دوست را داریم. اگر چنین میشه که اینا هم خارج میشه، خواهی که باشه مشکلات ما بیشتر زیاد میشه.
وزیر حج و اوقاف افغانستان از ایجاد تسهیلات برای حجاج خبر میدهد.
3 سال پیش مصرف رفت و برگشت یک حاجی $3,100 بود، اما امسال $2,450 از نظر صرفه‌جویی اقتصادی اضافه تر از $10 میلیون به نفع حجاج صرفه‌جویی شد.
بیشتر در برنامه حقیقت چیست؟ در برنامه در جستجوی انصاف از درد دل این مرد می شنوید.
دو قطع زمین ما را ترکا هم وقتی که آمدن سب ایرواد گرفتن برای خود یک سنف درسی دوجه جور کردن که ما زبان ترکی را وجه تدریس میتیم برای شاگردان ترکا برامد و رفتن و گوالی که میریم دو ساها و بلوک برای ما میگه که ترکا برای ما تسلیم کردن.
به اعتمادی یکی از نامزدان مطرح مرحله مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بالای ایران. My starting
point will be one of عدم اعتماد نقطه آغاز من خواهد بود. روش من این خواهد بود که اعتماد نکن و بررسی کن.
سلام مجدد به شما. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا از حکومت این کشور تقاضا کرده که روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان را متوقف بسازد. نگرانی مکتورن بیری این است که افغانستان ممکن یک بار دیگر با پناهگاه تروریستان مبدل شود. او پس از دیدار از کابل و ملاقات با رئیس جمهور اشرف غنی و مقامهای ناتو این سخن را در واشنگتن ابراز کرده است. سلطان محمد سربر گزارش می‌دهد.
رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا از حکومت این کشور خواسته شد که فراخواندن عساکر آمریکایی از افغانستان را متوقف سازد تا این کشور باری دیگر به لانه دهشت افغانان مبدل نشود. مک تورنبری که تازه از مسافرت به افغانستان برگشته میگوید که او درباره فیصله هایی که رئیس جمهور اوباما در چند هفته یا چند ماه آینده درباره خارج ساختن عساکر آمریکایی از افغانستان اعلان خواهد کرد نگرانی دارد. قرار است حدود 10,000 عسکر باقی مانده آمریکا در افغانستان تا پایان سال آینده میلادی این کشور را ترک گویند و تنها شمار محدود عساکر که برای امنیت سفارت آمریکا در کابل کافی باشند در افغانستان باقی بمانند. رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید اگر این کشور طبق پلان عساکر خود را از افغانستان خارج سازد، این کشور را در وضعیت آسیب پذیر به بقایای شبکه القاعده، داعش و دیگر گروه های دهشت افغان رها خواهد کرد و آنها امکان دارد حملات را علیه آمریکا در افغانستان طرح ریزی کنند. مکتورن بیری می افزاید که افغانستان از لحاظ موقعیت جغرافی خود مناطقی که در این کشور از کنترل حکومت خارج است، پس منظر تاریخی و به علت به دست آوردن پول از کاروبار مواد مخدر در این کشور همیشه یک جای دلپذیر برای تروریستان بوده است. او می گوید رشد و گسترش گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان بیشتر از آنچه است که مردم در واشنگتن فکر می کنند. جنرال عتیق الله امرخیل کارشناس مسائل نظامی افغانستان میگوید که در حال حاضر حمایت معنوی نیروهای آمریکایی از قوتهای افغانی مهمتر است.
10,000 سرباز آمریکایی در افغانستان وجود داره و قوتهای هواییش هم وجود داره. اگر اشتراک کنند که یک جای فالیز هست، یعنی نقطه نظر مورال برای سرباز و برای مردم ما یک چیزی هست که ما در پالوی خود داریم، یک دوست را داریم. اگر چنین میشه که اینا هم خارج میشه و کشورهایی که در منطقه است اونا مداخله خود هم میکنه، واضحه که مشکلات ما بسیار زیاد میشه.
رسانه های آمریکایی گزارش میدهند که جنرال جان کمبل، قماندان عمومی ناتو در افغانستان، در چند هفته آینده پیشنهادهای خود درباره خروج عساکر آمریکایی از افغانستان را به حکومت آمریکا تقدیم خواهد کرد. مکتورن بیری، رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که او خواهان بقای درازمدت عساکر آمریکایی در افغانستان نیست، اما حکومت آمریکا باید حداقل خروج عساکر از افغانستان و مسدود ساختن پایگاه‌های قوای آمریکایی در این کشور را متوقف سازد. او در اشاره به اوضاع عراق میگوید که اگر آمریکا عساکر خود را از افغانستان خارج سازد و تنها به امنیت سفارت خود در این کشور تمرکز کند، تجربه عراق تکرار خواهد شد. آمریکا پس از آن همه عساکر خود را از عراق در سال 2011 خارج کرد که بغداد نپذیرفت که عساکر آمریکایی در برابر پیگرد محاکم این کشور مسئولیت داشته باشند. با خروج عساکر آمریکایی از عراق، مناطق وسیع این کشور به تصرف گروه دولت اسلامی یا داعش درآمد و جنگ شدت یافت.
ما صلح می‌خواهیم. صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. ریاست امنیت ملی افغانستان از کشته شدن یک افسر این ریاست خبر داده است. اداره امنیت گفته که این افسر دیروز در کابل از سوی اوباشان کشته شد که قصد داشتند با سوء استفاده از سالروز کشته شدن احمد شاه مسعود، کماندان سابق جهادی، یک درگیری بزرگ را راه بیندازند. به گفته اداره امنیت، در تیراندازی این افراد دو غیر نظامی زخمی شدند. جمشید حبیبزاده، خبرنگار رادیو آزادی، همین حالا از استدیوی ما در کابل با ما در تماس هست. آقای حبیبزاده سلام، به برنامه خوش آمدی. عاملای اصلی قتل این افسر آیا شناسایی شدند؟
سلام به شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی. قسمی که شما هم اشاره داشتین، دیروز در مناطق زیاد در گوشه و کنار شهر کابل صدای فیر مرمی به گوش می رسید و تعداد از افراد با استفاده از موتر و موترسایکل ها به سرک ها برآمده و در برخی موارد باعث دردسر به مردم شدن. ریاست امنیت ملی افغانستان با نشر اعلامیه گفته که بعد از ظهر دیروز یک تعداد افرادی که می خواستند با سوء استفاده از مناسبت سالروز کشته شدن قهرمان ملی احمد شاه مسعود به استقامت منطقه هودخیل کابل بروند تا یک برخورد بزرگ راه اندازی کنند. منصوبین این ریاست خواستن از این کار، از این فاجعه جلوگیری نمایند. چند تن از همی افراد بالای افسران امنیت ملی شلیک کردند که در نتیجهش یک تن از افسران ریاست امنیت ملی کشته و دو تن از افراد ملکی زخمی شدند. در یک حادثه همی قسم در منطقه کارتیس افرادی که میخواستند باعث اخلال نظم عامه شوند با ممانعت افسران پلیس و امنیت ملی روبرو شدند. یک تن از همی افراد که ریاست امنیت ملی به اونا اوباش خطاب کرده بالای افسران امنیت و پلیس شلیک کرد و باعث راحت خودش شده. ریاست عمومی امنیت ملی اعلان کرده که عاملین این جنایت شناسایی کرده و با همکاری پلیس ملی اونا را دستگیر و به پنجه قانون خواهند سپرد. این رویداد در حال صورت گرفت که قبل از آغاز مراسم سالروز کشته شدن قهرمان ملی احمد شاه مسعود، احمد ولی مسعود، رئیس عمومی بنیاد احمد شاه مسعود گفت که در سالهای گذشته گروهای از جوانان آگاهانه و یا اثر ناآگاهی در بعض جاده ها به گشزنی موترها و موترسیکل ها باعث آزار و اذیت تعداد از باشندگان کشور گردیدن. آقای احمد ولی خاطر نشان ساخت که اخلاق، سجایا، اندیشه و سایر خصوصیات احمد شاه مسعود با همچون اعمال هیچ گاه سر آشتی نداشته و گفت که تقاضا کرده بود ازمی جوانا تا به هیچ عنوان باعث آزار و اذیت مردم نشوند. در تجلیل سالگرد کشته شدن قهرمان ملی و سایر شهدا نهایت اخلاق و ادب رعایت کنند. در همین ارتباط امرالله صالح، رئیس قبلی امنیت ملی افغانستان، هم در صفحه فیسبوک خود انزجارش از برخورد دی از جوانان که دیروز در کابل صورت گرفت ابراز کرده و گفته که اجازه دادن به همچون رفتارها نشان دهنده سقوط نظم و بی‌نفوذی قشر سیاسی است. در پیام امرالله صالح گفته شده که در سازماندهی این و بی‌نظمی ها دست های دیگر دخیل است، اما آن دست ها از خلایی که ما به وجود آورده ایم بهره می گیرند. ظاهرا اشاره آقای صالح به حکومت است که در این زمینه سهل‌انگاری کرده. خواستیم در این مورد، یعنی بی‌نظمی و مردم آزاری دیروز عده‌ای از افراد در کابل، نظر قماندانی امنیت کابل هم داشته باشیم، اما اونا حاضر به دادن معلومات نشدند.
بله، خودت در آغاز به ایجاد دردسر به مردم اشاره کردی. چی بوده عکس العمل مردم عام؟
مردم عام این عمل تقبیح کردن. در برخی موارد اونا گفتن که امی افراد با تفنگچه با خود داشتن، سلاح به دست داشتن و در بعض موارد موترهای آمره مورد امو چوبه که وردستشان بوده موترها را ضربه زدن و همین قسم درد سری به این معنا که وقت در یک جای امنیت نباشه و اونجا صدای شلیک مرمی شنیده شوه در جایی که هر روز انفجار و انتحار است، طبعا درد سر است و باعث پریشانی مردم میشه و مردم عام این گونه اقدامات تقبیه کردن.
تشکر از شما جمشید حبیبزاده. خبرنگار ما در کابل بود که در باره کشته شدن یک افسر ریاست امنیت ملی افغانستان میگفت. به گفته ریاست امنیت ملی این افسر دیروز در کابل از سوی آنچه اوباشان خوانده شده به قتل رسیده.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
یازده و بیست دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان است. 11:30 فشارده. خبرهای مهم را همینجا از رادیو آزادی خواهید شنید. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان می گوید که با در نظر داشت وضعیت فعلی کشور لازم نیست که حکومت نامزد وزارت دفاع را برای گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی کند. نظیر احمدزی معاون دومین جرگه دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تا زمان معرفی نامزد وزارت دفاع بهتر است این وزارت از سوی سرپرست همچنان اداره شود. فریبا واحدی در این مورد از کابل گزارش می داد.
در حالی که ناامنی ها در افغانستان به اوج رسیده و کلیدی ترین نهاد حکومت افغانستان یعنی وزارت دفاع از سوی سرپرست اداره می شود، اما هیئت اداری ولسی جرگه می گوید که با توجه به وضعیت کنونی کشور لازم نیست که نامزد وزارت دفاع جهت اخذ رأی اعتماد به این جرگه معرفی شود. نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه روز چهارشنبه بر رادیو زدی گفت اگر اکنون از حکومت بخواهند که نامزد وزیر دفاع را برای گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی کند، وضعیت در این کشور بدتر خواهد شد.
حالا در رقم تدی امنیتی زیادی دی
در وضعیت فعلی ناامنی ها زیاد است و زمانی که وضعیت کم نرمال شود انشالله ما درخواست معرفی وزیر دفاع را می کنیم. اکنون حالات جنگی است و اگر ما بار بخواهیم و این که تا روی وزیر جدید موافقه شود وقت زیاد می گیرد، پس بهتر است بعد از نرمال شدن وضعیت از رئیس جمهور بخواهیم که وزیر دفاع را معرفی کند.
آقای احمدزی گفت که پلیسی خارجی محمد معصوم استانگزی سرپرست وزارت دفاع مورد قبول آنان می باشد و تا زمان معرفی نامزد وزیر دفاع بهتر از آقای استانگزی این وزارت را سرپرستی کند. محمد معصوم استانگزی حدود 4 ماه پیش با عنوان نامزد وزارت دفاع سوی ریاست جمهوری به ولسی جرگه معرفی شد، اما وی نتوانست از این جرگه رأی اعتماد به دست بیاورد. آقای استانگزی از آن زمان تا اکنون سرپرستی وزارت دفاع را به عهده دارد. پیش از این برخی از منابع حکومتی گفتند که معصوم استانگزی سرپرست وزارت دفاع برای مدت نامعلوم به کارش ادامه خواهد داد، اما آگاهان امور نظامی میگویند که با توجه به افزایش ناامنی ها و تهدیدات داعش نیاز جدی است که وزارت دفاع وزیر داشته باشد نه سرپرست. جاوید کوهستانی یکی از این آگاهان میگوید که اداره وزارت دفاع از سوی سرپرست سبب میشود که مسئولان دیگر سکتورهای امنیتی خود را کمتر در برابر وضعیت کشور مسئول احساس کنند.
در چنین یک وضعیت نداشتن وزیر دفاع در رأس اداره که بتانه هماهنگی و میان تمام قوت‌های مسلح افغانستان به وجود بیاره، وضعیت افغانستان رهبری و کنترل امنیتی داشته باشه، یک فاجعه است به افغانستان.
پیش از این نیز مردم و آگاهان نظامی از اداره یک سکتور مهم امنیتی و دفاعی از سوی سرپرست انتقاد کرده و گفتند که با توجه به وضعیت بد امنیتی کشور نباید بیش از این وزارت دفاع از سوی سرپرست اداره شود.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش از شما داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال می
بله قهرمان شد. قهرمان شد.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فدین زیاد دیدن باید چی شوشی واگون سه خواه امیده نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان. بله امروز پنج شنبه است و برنامه در امواج آزادی را از 3 تا 5 به وقت افغانستان روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 شنیده می توانید. پس از یک وقفه کوتاه مرور داریم بر مطالب چاپ شده در نشریه های غربی.
رادیو آزادی.
روزنامه تایمز مطلب را درباره درگیری میان دو گروه رقیب طالبان نشر کرده است. به نوشته روزنامه این جنگ سبب شده تا نگرانی ها به خاطر پیوستن طالبان با داعش زیاد شود. روزنامه با اشاره به درگیری میان طرفداران ملا اختر محمد منصور و ملا منصور دادولا نوشته است که در جریان چند روز گذشته در این جنگ دست کم 10 تن در زابل کشته شدند. تایمز می نویسد رهبر جدید طالبان در هفته های اخیر اقدامات را علیه کسان افزایش داده که رهبری او را نمی پذیرند. روزنامه نوشته است ملا اختر محمد منصور هفته گذشته افراد خود را به زابل فرستاد تا ملا دادولا را سرکوب کنند. تایمز به نقل از جنرال محمد اکرم یک قماندان اردوی ملی افغانستان نوشته است ما به خاطر مداخله نمی کنیم که می خواهیم آنها با هم بجنگند. روزنامه به سخنان برخی از مقام‌های پاکستان نیز توجه کرده که گفتند اگر با طالبان به زودترین فرصت صلح نشود، این سبب دو دستگی بیشتر میان طالبان خواهد شد و گروه‌های تندرو به شمول داعش در منطقه تقویت می‌شوند. یک مقام پاکستانی که نامش افشا نشده به تایمز گفته است ما باید به خاطر گفتگوها در مورد تلاش‌های طالبان بسیار غور کنیم، زیرا از پیش شماری از افراد این گروه علاقمند پیوستن با داعشند. و صفحه اینترنتی The Long War Journal مطلب را درباره ملا منصور نشر کرده است. در این مطلب به مخالفت آشکار دادولا با ملا اختر محمد منصور رهبر جدید طالبان هم توجه شده. نویسنده این مطلب می نویسد این رهبر ارشد سابق طالبان که در سال 2007 توسط ملا محمد عمر برکنار شده بود، ملا اختر منصور را به عنوان امیر نو طالبان رد کرد. در مطلب به اتهام ملا دادولا بر ISI نیز توجه شده است. او در یک پیام تصویری که اخیراً نشر شد، اداره استخبارات پاکستان را متهم کرد که برایش دستور داده تا حملات را در افغانستان اجرا و افراد را ترور کند. به نوشته نویسنده در یک اعلامیه منصوب به ملا محمد عمر رهبر سابق گروه طالبان در اوایل سال 2008 گفته شده بود که ملا منصور دادولا از امارت اسلامی افغانستان فرمان برداری نمی کند و فعالیتهای را در تضاد با مقررات امارت اسلامی انجام داده است. در ادامه گفته شده بود که مقام‌های امارت اسلامی به همین دلیل او را برکنار کردند، به هیچ صورت در امارت اسلامی وظیفه اجرا نخواهد کرد و از این پس هیچ طالب از او اطاعت نمی کند. در مطلب گفته شده که کمتر از دو ماه بعد از برکناری دادولا نیروهای امنیتی پاکستان او را در بلوچستان دستگیر کردند. به نوشته نویسنده دادولا و چند رهبر دیگر طالبان در تابستان 2013 از زندان آزاد شدند. در مطلب آمده است که ملا دادولا روابط تاریخی با رهبران ارشد القاعده دارد. یازده و بیست و هشت دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل است. تا لحظات دیگر فشرده خبرها را خواهید شنید. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید. میوان می نویسد نیروهای بین المللی در عوض کمک به نیروهای افغان بالای آنها حمله می کنند. محمود می نویسد که در ولسوالی شندند درگیری شدید ادامه دارد. و مومن یار می نویسد تا زمانی که نیروهای اربکی در افغانستان فعالیت کنند، ظلم همچنان در این کشور ادامه خواهد داشت. تشکر از پیام های که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما ارسال کردید. چشم برای پیام های بیشتر شما هستیم. همچنان از طریق شماره های تلفن پیامگیر ما هم به ما در مورد مسائل مختلف آنچه در مناطق شما میگذرد پیام و نظر و تبصره ارسال کرده می توانید. شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700 08 46 20 00 42 02-21-12-41-38.
وزارت مالیه افغانستان میگوید که برای رفع کسر بودجه برنامه‌های مشخص دارد. تا دقایق دیگر در این باره به شما بیشتر خواهیم گفت، اما حالا رسیدیم به نیمه این برنامه. 11:30 به وقت کابل شد. همکارم احمد هنایش با فشرده خبرها با شماست.
آذربایجان وعده نموده که در بخش‌های ترانسپورت، انرژی و تکنیک با افغانستان کمک می‌کند. درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا هنوز هم ادامه دارد. مسئولین ولایت ننگرهار می‌گویند برای صدها خانواده آسیب دیده از جنگ‌ها کمک توزیع شده است. هیلاری کلینتون هشدار داده که اگر رئیس جمهور آمریکا شود، هرگز اجازه نخواهد داد تا ایران به اسلحه اتمی دست یابد. وزیر خارجه بریتانیا میگوید تا زمانی که روسیه و ایران از نفوذ خود بالای رئیس جمهور سوریه بالای رسیدن به یک راه حل سیاسی مشکل در آن کشور کار نگیرند، جنگ در سوریه ادامه خواهد یافت. وزیر خارجه روسیه در باره نزاع سوریه با همتای آمریکایی خود صحبت کرد. نظامیان آمریکایی میگویند نیروهای هوایی ائتلاف یک قرارگاه عملیاتی داعش را در یک میدان ورزشی در نزدیکی شهر رمادی در غرب عراق هدف قرار داده و از بین برده است. گروه دولت اسلامی دیروز ادعا کرد که یک شهروند نروژ و یک شهروند چین را گروگان گرفته است. اداره خط آهن دنمارک همه سفرهایی را که به این کشور از آلمان صورت می‌گیرد و مهاجران از طریق آن خود را از دنمارک به سویدن می‌رسانند لغو کرد. و صدر اعظم عراق می‌گوید در ادامه اصلاحات و جلوگیری از فساد اداری 123 تن از مسئولان عالی رتبه دولتی را برکنار ساخته است.
تشکر از احمد هنایش. تفصیل این خبرها را در صفحه انترنت ما خوانده و شنیده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. هیلری کلینتون هشدار داده که اگر رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا شود، هرگز اجازه نخواهد داد تا ایران به اسلحه اتمی دست یابد. تا دقایق دیگر در این باره بیشتر خواهید شنید. اما حالا وزارت مالیه افغانستان میگوید که برای رفع کسر بودجه و عملی ساختن تعهدات حکومت این کشور با جامعه جهانی برنامه‌های متعدد را روی دست دارد. ای که حکومت مشخصاً چه کار خواهد کرد در گزارش ویدا برکی بشنوید.
وزارت مالیه افغانستان میگوید که برای بلند بردن عواید داخلی و رفع کسر بودجه این بار اهدافشان را در کوتاه مدت اما به شیوه های متفاوت تطبیق خواهند کرد. سخنگوی این وزارت میگوید که مصرف کمک های بین المللی از طریق بودجه ملی و با در نظر داشت اولویت های حکومت افغانستان از جمله پیش شرط هایی اند که میتواند حکومت را در جهت عملی ساختن تعهداتش به جامعه جهانی کمک نماید. اجمل عبدالرحیم زی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که آنان تلاش دارند تا عواید را به گونه درست جمع‌آوری کرده و جلوه کسر بودجه را بگیرند.
تعهداتی که زیر کار است به خاطر عمل شدن از او تلاش داریم در اوقات مختلف وعده‌های بودجه‌ای خود ما از طریق سینشستا همراه از ما کار میکنیم تا بتانیم آنها را در قسمت مصرف بودجه کمک کنیم. هدف ما این است که بتانیم عواید را به شکل درست اساسی جمع‌آوری کنیم. از هر نوع فساد، روابط شخصی، قاچاق و یا زور مداخله مقامات محلی جلوگیری کنیم. روابط تجاری و اقتصادی ما با کشورهای همسایه بهتر شود.
آقای عبدالرحیم زی بار دیگر به مشکل مصرف بودجه اشاره کرده، گفت که عملکرد حکومت وحدت ملی در قبال افراد دخیل در فساد اداری به هر سطحی که باشد جدی خواهد بود. اما وی میگوید که کسر بودجه سال روان قابل نگرانی نیست و حکومت میتواند با عملی کردن برنامه‌های مشخص به این معضل نقطه پایان بگذارد. این در حالی است که بیش از این مقامات افغانستان بانک کسر تا توازن تجارت افغانستان را بین 94 تا 96 درصد خواندند. در نشست مقام های ارشد یا سام که در آغاز هفته جاری در کابل برگزار شد، تعهدات دو جانبه از سوی حکومت افغانستان و جامعه بین المللی صورت گرفت. ثبت دارایی های تمام کارمندان بلندپایه حکومت، نهایی سازی قانون تدارکات، آغاز کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، نهایی سازی بودجه ولایتی، ترتیب پلان تطبیقی ضد فساد اداری تا اخیر سال از سوی 5 وزارت ایداتی، آوردن اصلاحات در نهادهای عدلی و قضایی و برخی موارد دیگر شامل تعهدات حکومت افغانستان به جامعه جهانی بود. با این همه برخی از اعضای ولسی جرگه نسبت به عملی شدن این تعهدات از سوی حکومت وحدت ملی چندان خوشبین نیستند. باز محمد جزجانی، عضو کمیسیون مالی و بودجه این جرگه، در این مورد دیدگاهش را چنین بیان کرد:
با مال بالا بردن عواید بالا نمیره. در دنیا یک ضرور مسئله است که تکس کم بودجه بالا آینه. همین حکومت کو مبارزه کرده نمیشه. صداقت وجود نداره و اینا زنجیره‌ای با هم شریک هستند. اگر شریک نمی بودن ممکن عواید ما در کسر مواجه نمیشد. یک سالش ما شاهد هستیم. اگر حکومت به یک کشگیر بوده باشه هیچ دست پیدا نمیتونه که عوایدش بالا بره.
مقامات حکومت افغانستان میگویند که تلاش خواهند کرد تا عواید داخلی را بیشتر بسازند و با اقدامات عایداتی دیگر سعی میکنند تا جلوه کسر بودجه را در این کشور بگیرند. اما تحلیلگران میگویند تا زمانی که دیدگاه واحد در میان رهبران حکومت ایجاد نگردد و ادارات عایداتی افغانستان از انحصار افراد فاسد بیرون نشود، فکر نمیشود که عواید داخلی این کشور بیشتر گردد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
طوری که پیشتر هم گفتیم، هیلری کلینتون هشدار داده که اگر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شود، هرگز اجازه نخواهد داد تا ایران به اسلحه اتمی دست یابد. او که یکی از نامزدان مرحله مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری 2016 در حزب دموکرات آمریکا و وزیر خارجه سابق آن کشور است، دیروز همچنان از رهبران ایران سخت انتقاد کرد. گزارش سلطان محمد سرور را در این باره بشنوید.
هیلری کلینتون میگوید اگر رئیس جمهور آمریکا انتخاب شود، توافق اتمی با ایران را تطبیق خواهد کرد. اما اگر تهران از این توافق تخطی نمود، در استفاده از اقدام نظامی تردد نخواهد کرد. او در خطاب به رهبران ایران گفت: پیام من به رهبران ایران این است که آمریکا به شما اجازه نخواهد داد که به اسلحه اتمی دست یابید. وزیر خارجه پیشین آمریکا و نامزد ریاست جمهوری در انتخابات آینده این کشور ضمن اظهارات دیروز در مرکز مطالعات بروکینگز افزود که به عنوان رئیس جمهور برای دفاع از آمریکا و متحدین آن هیچ گونه اقدام ضروری را دریغ نخواهد کرد. ایران این اتهام را که گویا این کشور در عقب برنامه اتمی خود سعی دارد اسلحه اتمی را تهیه کند، همواره رد کرده است. خانم کلینتون ضمن اشاره به اینکه شخصا در مذاکرات اتمی طولانی با ایران اشتراک داشته، توافق اتمی با این کشور را به عنوان بخش از یک استراتژی وسیع برای شرق میانه ستود، ولی باز هم تاکید کرد که این توافق اقدام برای عادی سازی روابط با ایران نیست. او گفت که به رژیم ایران باور کرده نمی‌تواند. عدم اعتماد نقطه آغاز من خواهد بود. روش رئیس جمهور رونالد ریگان درباره اتحاد شوروی را شما بیاد دارید. اعتماد کن ولی بررسی کن. روش من این خواهد بود که اعتماد نکن و بررسی کن. سخنان خانم کلینتون همزمان با آمادگی کنگره برای بحث درباره توافق اتمی ایران ایراد شد. دموکرات‌ها آرای لازمه برای جلوگیری از رأی‌گیری در مورد این توافق در کنگره به دست آوردند. اما جمهوری‌خواهان سعی دارند مخالفت در کنگره و جامعه یهودیان آمریکا با این توافق را شدت بخشند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
رادیو آشنا صدای آمریکا از هفت شام تا هفت صبح، رادیو آزادی از هفت صبح تا هفت شام، تازه ترین ها را روی همین موجه ها با شما در میان میگذارند. رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های این برنامه. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم. ابتدا در جستجوی انصاف و با تعقیب آن حقیقت چیست را بشنوید.
من نوائسته دارم، نزور دارم، ایچ
من خانه ایچه باشنم، مالا دو خوبشنم.
ایچ درد مادرم هست، ایچ درد پدرم هست.
سلام شنونده‌های برنامه در جستجوی انصاف. ما طبق معمول این بار نیز در برنامه جستجوی انصاف مشکل دو تن از کسانی را به بررسی گرفته ایم که میگویند دو قطعه زمینشان که نزد نیروهای ترکی در افغانستان در منطقه هودخیل ولسوالی دهسبز بوده و از سوی آنها به کرایه گرفته شده بود، از چند به این طرف در اختیار وزارت دفاع قرار داده شده است. صفی الله ولد محمد آجان و احمد الله ولد عبدالوهاب مالکان این زمین میگویند از چند به این طرف، در حالی که زمینشان در اختیار وزارت دفاع قرار گرفته است، کرایه آن را که قبلا نسای نیروهای ترکی در افغانستان پرداخت میگردید هم تادیه نگردیده است. آنها میگویند با وجود تلاش های زیاد که تا حال انجام داده و به برخی ادارات وزارت دفاع مراجعه کردند، کسی با مشکلشان توجه نکرده و آنان تا حال زمینشان را به دست نیاوردند و در ضمن کرایه آن هم برایشان پرداخت نشده است. صفی الله و احمد الله به خاطر دریافت رای حل مشکلشان به استدیوی رادیو آزادی در کابل آمده و ما تماسشان را با دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع برقرار کردیم تا مشکلات خود را از طریق گفتگوی تلفنی با وی مطرح کنند. بیایید در این گفتگوی تلفنی گوش بدهیم که صفی الله و احمد الله مشکلشان را چگونه با آقای وزیری مطرح کردند.
وزیر صاحب سلام احترام تقدیمتان. موضوع ما موضوع پیشروی کمپ دوغان، یک دو قطعه زمین ما، یکی به نام صفی الله یکی به نام احمد الله صاحب، یعنی دو قطعه زمین ما را ترکا مو وقتی که آمدن صاحب ایره باز گرفتن، برای خود یک صنف درسی ده وجه جور کردن که ما زبان ترکی را وجه تدریس میتیم برای شاگردان. باز تا امروزی که میرسن صاحب اختیارشان بود، بعد از او باز ما را گفتن که برین شما کتی وزارت دفاع مدیر ساختمانی برین که ما بی چی را اعلام میکنین، کمپ اعلام میکنین که زمینای تن تسلیم کنه. باز ما راتین صاحب ریاست مدیریت پالیسی امره اوجه یک بیادر ما انجینر سلطان بود که تازو موضوع را مطرح کردیم و می اسناد و کلی چیزا را ریاست ساختماری هم در جریان گذاشتیم، اسناد را برش دادیم. باز وا گفت که ما موضوع را که ترکا فیصله میکنیم و بر شما جواب میدیم. لیک باز یک روز هم صاحب که ترکا برآمد و رفتن و زمین ما را اعلان کردن، زمین علی که میریم دو ساحه و بلوک بر ما می که ترکا بر ما تسلیم کردن، ما نفرای چیستیم مدیر ساختمانی وزارت دفاع هستیم، علی دو سهام کس ما را نمیمانه صاحب، ترکا هم رفتم، پیسی سالای قبلی را کرای ما سرش مانده، از بادی را مانده و فعلا زمین ما هم صاحب همتون موضوعش هیچ حل نشده و به سرنوشت مانده در تصرف وزارت دفاع است. یک وزیر
گفتم شما برین با ریاست ساختمانی وزارت دفاع، اسناد تنبو برین با ریاست ساختمانی امرای اونا گپ بزنین، اگر اسناد شما درست باشه و زمینی وزارت دفاع نباشه و به وزارت دفاع مسلم مربوط باشه، باز از اونجا با ما تلفن کنین، ما اونا را میگم که به هر شکلی که میشه مسئله را حل کنه. و ما یک چیزی را که میگم برای شما، هیچ امکان نداره که زمین شما باشه و وزارت دفاع او را غصب کنه، هیچ امکان نداره. اگر کدام مشکلی ایجاد شده باشه او را بر ما تلفن کنین.
2002 که آمدن گرفتن، باز یا امی قوالای بار خواستن که ما ایره معلوم کنیم که زمینا چی نباشه، دولتی نباشه یا کودکستان نباشه یا سرک نباشه، این مسائل بعد از او با سبیا قوالا را بردن در کادستر ولسوالی ده سبز بردن و امی قوالا را بر تصدیق کرد. بعد از او باز این پروتوکول های و نقشه و یایی که ما که به دست بداریم یا رسمن صاحب امی نمرای قوالا و لمبر کادستر و یا را دونمو پروتوکول بر ما درش کرده، بعد از او امرای ما رسمی پروتوکول کده، این زمین از پیش ما رسمن تسلیم شده و دو پروتوکول تو آمده. یک مادهش وزیر صاحب که هر وقتی که ما این زمین ترک میکدیم، باز اسناد دور تسلیمی را آماده میکنیم، زمین تسلیم میکنیم، بعد از او کرایه پرداخت نمیشه. منتها زمین بر ما تسلیم نکده، پروتوکول هم که ما فسخ نکده و زمین علاقه در رفتن سب.
خود زمین که علاقه کردن، خود شما را برای شما زمین تسلیم کردن؟
نه خیلی صاحب، زمین تسلیم نکده صاحب، همتون رفتن و صاحب ما را همتون ماندن دیگه.
نه زمین از کی سالی؟ از شما سی از وزارت دفاع؟
زمین از ما سکسب قوانه.
نه حالی در دست شما سی از وزارت دفاع؟
اول داده شما سید
آله ده وزارت پیش وزارت دفاع است
خب شما برین با ریاست ساختمانی هم اسناد تنبو برین با ریاست ساختمانی کی نی زمین اینی قواله اینی قواله شرعی ما زمین از ما پر ما تسلیم کردی
یک رای شما دو دفعه سه دفعه تقریبا ریاست ساختمانی رفتیم این موضوع را که مطرح کردیم صاحب و باز این موضوع ما را حل نکد بعد از باز رفتیم پس به می بلوکی که دموجا دم منطقه که علی فعلا در تصرفش است بر ازو صاحب عریضه خود دادیم ام قماندان گفتیم که شما صاحب میره وزارت دفاع را در جریان بگذارین که موضوع ما را حل کنه
شما این طور از به بلوک نمیشه شما برین بر ریاست ساختمانی با مو مسئولش هر کسی که مسئول است پیش او برین اگر مشکلی پیدا شد به ما زنگ بزنید به من نمبر
وزیر صاحب اینا میگن اسنادم دارن اسنادشون هم بسیار
مناسبه اینا برن در ساختمانی از اونجا از مسئولش به ما زنگ بزنه که من رش کمک کنم
اینجا یک برادر دیگه هم است میشه همین صحبت اینا رو میشنیم بفرمایید
در وقت جریان زمین ما که در تصرف ترکیه بود یک نوع مشکل کتی از ما پیدا کردیم باز بنان ما مجبور شدیم به کمپ فنیکس که در امریکایی بود با او شدیم با نام میر جرجک امریکایی بود که تمام معلومات زمین ما از وزارت دفاع گرفتن باز رفتن پیش ترکیه که شما ظلم و ناروا در بخش ناتو سر این مردم میکنین او بینان مشکلی از یا رفع کنین باز مشکلی ما توسط امی اسناده که از وزارت دفاع با نام میر جرجک و امریکایی گرفته بودن مشکل ما را دوباره باز ترکیه حل کردن
وزیر صاحب شما اطمینان میتین اگر اینا با کدام مشکل مواجه شدن از شما بیاین شما اینا رو همکاری میکنین
ما پیشتر بر شما گفتم که ما اطمینان نمیتم که 100% ما کاری از یار اجرا میکنم ما میگم با شما کمک میکنم اگر مربوطی وزارت دفاع باشه ما هیچ ممکنی نیست که مسئله از یه حل نشوه
و اینک هم توجه کنین به مشکل خال محمد سرباز اردوی ملی که میگوید بانک که در اثر انفجار ماین بینایی دو چشمش را از دست داده و یک پایش نیز قطع گردیده است اما کسی با مشکل بی سرپناهیش رسیدگی نمی کند
مشکل ما یک نمیر زمین است برای ما وزارت دفاع وعده کرده بود رئیس جمهوری امر قانونیش بود فرمان صادر کرده بود یک نمیر زمین برای میبین وزارت دفاع از مقام ولایت میتا گفته بود مکتب از ریاست میبین وزارت دفاع گرفته ارگانای محل در والی آورده در والی کل کارش خلاص کرده و ریاست شهروالی تسلیمش دادیم یعنی شش ماه میشه مرا میدوانه نمیتونم زمین تا خدا گرفته یه دفعه از ولسوالی خوجهغر تا تخار دو ساعت راست یک موتر دو هزار دربست کردم و میرم اونجا یک نفرم 1000 کرایش میکنم اونجا میایم برای ما یک روز گفت که والی نیسته یک روز گفت که شهروالی نیسته یک روز گفت که نمره زمین نیست گفت ما ایران ماندم چطور کنیم دیگه ما زن داریم تپل داریم خانه نداریم جوی نداریم ما چطور کنیم دیگه
ما تلاش خواهیم کرد تا مشکل خال محمد را با مقامات شهروالی تخار در میان گذاشته و وی را در قسمت حل مشکلش نیست کمک نماییم شما هم اگر مشکل دارید با تماس با برنامه جستجو انصاف آن را با ما مطرح کنید تا شما را در قسمت حل مشکلتان همکاری نماییم شماره تماس ما 0729-829-013
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقام‌های دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی این که پروسه انتقال زائرین به حج آغاز شده و این پروسه چگونه جریان دارد اکنون در رابطه به همین موضوعات مصاحبه داریم با فیض محمد عثمانی وزیر حج و اوقاف افغانستان و در ابتدا از آقای عثمانی میپرسیم که در سال جاری از آغاز پروسه انتقال زائرین به حج تا حال به چی تعداد زائرین انتقال یافتند
خوشبختانه از آغاز پروسه تا کنون 15400 حاجی از جمع 24 حاجی به عربستان سعودی طی 33 پرواز انتقال یافتند.
آقای عثمانی آیا مشکلات سر راه انتقال زائرین افغان به حج وجود داشته تا اکنون؟
خوشبختانه مشکلی که مانع انتقال حجاج شوه و پروسه را مختل بکنه ما با چنین مشکلی مواجه نبودیم، جز موارد بسیار خرد و ریزه که ما او را تقریبا طبیعی میدانیم در ای تو یک پروسه بسیار کلان.
از مشکلات اندکی که شما یادآوری کردین، میشه شما اشاره بکنین که چگونه از مشکلات وجود داشته؟
خب طبعا در آغاز پروسه حج حجاج ما کمی با تأخیر مراجعه میکردن، در بعضی پروازا 10 نفر 15 نفر اگر غیر حاضر می بود و ای که برای یک روز دو روز یک تیاره ما کمی با تأخیر آمد، دیگر بجز این موارد حجاج ما در جریان هستند ما کدام مشکل قابل ملاحظه ای نداشتیم و الحمدلله به خوشی و سلامتی 15400 و چند نفر حاجی تا فعلا به عربستان سعودی قال داده شدن.
عثمانی صاحب، شما اطمینان داده می توانین که تمامی حجاج به زمان دقیق و یا مشخصی که تعیین شده اینا به مو زمان انتقال می یابن؟
بله، به گفته عوام دمو تپ و تلاش بندگی خدا کریم آینده را هیچ کس پیش بینی کردن نمی تانه، ولی از نظر اتخاذ تدابیر، از نظر تقسیم اوقات های پروازی، الحمدلله ما ای را برتان گفته می تانیم و کوشش ما ایست که پیش از وقتی که ما در نظر گرفتیم، پیش از تقسیم اوقاتی که برای انتقال در نظر گرفتیم، انشاءالله حجاج خود ما انتقال داده میتونیم.
نظر به حکم رئیس جمهور چند قبل در مصارف پروسه حج تخفیف به وجود آمد، مشکلات در مصارف قبلی در این خصوص چی بوده؟
خوشبختانه شخص جلالت ما رئیس جمهور بسیار با دلگرمی و با علاقمندی موضوع را پیگیری کردن و میخواستن که امسال پروسه حج بهتر از سالهای قبل با کیفیت خوبتر اما با قیمت ارزانتر ارائه شود، که از این لحاظ ما گفته میتونیم که از نظر صرفه‌جویی اقتصادی اضافه تر از 10 میلیون دلار به نفع حجاج صرفه‌جویی شد. 10 سالهای قبل، مثلا 3 سال پیش، مصرف رفت و برگشت یک حاجی $3,100 بود و سال گذشته سال 93 $2,700، اما امسال $2,450 جمع 3 وقت نان در مکه مکرمه و در منا و عرفات و مزدلفه در مشاعر و سهولت های دیگه ای که ما ایجاد کردیم نسبت به چند سال قبل که تعداد تعمیر و اقامتگاه هایی که برای حجاج گرفته می شد زیاد بود، امسال به 21 تعمیر ما مجموع حجاج در 3-4 نقطه مرکزی در 21 تعمیر جای به جای کردیم که بدون شک کنترلشان ارائه خدمات آسان تر می شه.
تشکر عثمانی صاحب، شما از سهولت غذا یادآوری کردین. آیا قبلا غذایی که وجود داشته برای زائرین افغان به حج مشکلات در این قسمت وجود داشت؟
قبلا هیچ غذا نبوده، یعنی 2 سال قبل حجاج خودشان آشپزی میکردن، خودشان پخت و پز میکردن یا در رستوران ها میرفتن میخوردن. پارسال در 4-5 روز مناسک در مشاعر یعنی منا و عرفات و مزدلفه غذا داده شده و در اماره ها هم یک غذای کمکی مساعدتی بوده، ولی این اولین سال است که ما 2 طعامخانه با شرکت غذایی قرار داد کردیم و با امو استانداردهایی که غذا تهیه میشه ما به حجاج غذا تقدیم میکنیم 3 وقت.
برای انتقال زائرین افغان به حج که محسن هستند، شما چی تدابیر و اقدامات را روی دست گرفتین تا اینا سهولت داشته باشند؟
برای حجاج محسن، اول خوشبختانه فرهنگ ما قسمی است که ما افراد کلانسال احترام میکنیم، اعضای خانواده در خدمتشان میباشند. از این بابت خو هر مادر و پدر پیری که میره ما که دیدیم حتما بچهای جوانشان یا محارمشان همراهشان میباشند. بر علاوه از این ما شخصا همکارا را گفتیم در حین انتقال در هر لحظه برای کلانسالا مخصوصا و بعد از او برای خانما اولویت داده شوه، برای خواهرها، برای مادرای ما اولویت داده شوه، یک بخش قضیه. و از نظر ارائه خدمات، موترایی که برشان کرا گرفته شده برای انتقالشان از تعمیر تا به حرم، موترایی است که چوکیای نرم داره و در اوج جوانا توظیف شدن که در وقت بالا شدن و پایین شدن همکاریشان بکنن، و کسایی که معلول هستند ما از همه جه همکارا را برشان گفتیم و ایجاب بکنه. حتی ما شخصا به تماس هم میشم، او را در جریان میمانم که این در این پرواز ای تو یک آدم معلول است، شما دقت بکنین، در منزلهای پایین تر کوشش کنین جای بتین. ولی خوشبختانه تسهیلات قسمی فراهم شده که حتی افراد کلان سال هم جز او خستگی طبیعی که دارن و ضعفی که دارن، اگر دخانه هم باشن او ضعف دارن، کدام مورد و مشکل خاص را ما نمیبینیم. کمیته صحی ما، دکترای ما هم در خدمتشان هستن، از نظر عرضه دوا و خدمات صحی دکترها همیشه در خدمتشان میباشن.
تشکر عثمانی صاحب. تعداد از ظاهرین را که شما یادآوری کردین که اکنون انتقال یافتن، از کدام میدان های هوایی و ولایت کشور اینا انتقال یافتن؟
بله، ما حجاج را از 4 زون انتقال میتیم: زون مرکز، زون هرات و زون قندهار و زون شمال. حجاجی که تا فعلا منتقل شدن از زون مرکز، از زون هرات، هرات تقریبا خلاص شد، زون شمال و فقط از میدان هوایی قندهار هم انشاءالله طی چند روز آینده انتقال حجاج به خیر آغاز میشه.
عثمانی صاحب، معلمینی که برای رهنمایی زائرین افغان به حج قبلا در این قسمت مشکلات وجود داشته، اکنون به خاطر حل این مشکل شما چه اقدامات را انجام دادین؟
ما در حدود اضافه تر از 1000 کارمند و همکارای داریم که در بخشای عرضه خدمات کار میکنن. از این جمع در حدود 450 تا 500 نفر یا رهنماها و معلمین و ناظمین هستند. معلمین ما و رهنماهای ما توسط یک کمیته در جریان کار ارزیابی میشن و فرم ارزیابیشان در پیش ما وجود داره. به طور مثال پارسال تمام معلمین ما ارزیابی شدن و در 3 کاتگوری لیستشان در پیش ما بود. من این لیستا را مطالعه کردم و این تقسیم بندی ها را در نظر گرفتیم و از سراسر افغانستان من شخصا معلمین خواستم، اکثریتشان و کسایی که در کاتگوری اول بودن طبعا و دیگه امتحان داده بودن، چه از همکارای ما در خود وزارت در مرکز و چه در ولایات که در هر ولایت یک نفر دو نفر در کاتگوری اول بود. و متباقی را ما شخصا خودم با او مصاحبه کردیم و پس از ارزیابی ما گرفتیم، معلمین انتخاب کردیم. در اوج هم مفتشین ما میگردن، کنترل میکنن، نظارت میکنن و ما گفتیم هر حاجی، هر معلمی که در اوج کمکاری بکنه، ما تیم برشان که یک بار دو بار شما هشدارش بدین و اگر بازم بی‌توجهی کرد اخراجش بکنین از عربستان سعودی.
عثمانی صاحب، تعداد از معلمین را که شما استخدام کردین در این خصوص، آیا این به خاطر حل مشکلات زائرین افغان به حج کافی خواهد بود؟
بله، ما برای هر 50 نفر حاجی یک رهنما و معلم را در نظر گرفتیم و بعد از او اعضای بیسه ما هم در خدمتشان هستند و همکارای محلی ما، افغانایی را که در عربستان سعودی اقامت میکنن، برای عرضه خدمات او را هم استخدام کردیم و ما فکر میکنم که انشاءالله به حد کافی معلم و رهنما و افرادی را که در بخشای مختلف خدمت میکنن داریم.
گفته می شود محل بود و باش برای حجاج افغان دور از کعبه شریف است. برای حل مشکلات آنان شما چی اقدامات لازم را انجام دادید؟
خوشبختانه فعلا در یک موتر و موترهای وی آی پی و بسای بسیار پاک و ستره منتقل شده میتونن از تعمیر تا به حرم شریفه و احیانا اگر کسی بخواد پیاده بره در 10 دقیقه نهایتش 15 دقیقه زیادتر فاصله نداریم.
قسمی که در سالهای گذشته در قسمت پاسپورت زائرین مشکلات وجود داشت که اینا نمیتونستن دسترسی پیدا بکنن، آیا این مشکل اکنون حل شده در سال جاری؟
بله، سالهای گذشته پاسپورت ها دستنویس بود ولی امسال خوشبختانه پاسپورت ها کلش دیجیتالیست و ریاست محترم پاسپورت یک تیم را فقط برای حجاج اختصاص دادن. حجاج ما در مرکز مثلا برای گرفتن پاسپورت ضرور نبود به ریاست پاسپورت برن و تمام امکانات انتقال دادن به ایدگاه، به محل تجمع حجاج، دمیجه برشان پاسپورت توزیع می شد. به مخاطر در حدود 150 پاسپورت ما در بخشای مختلفش مشکل داشت که ما برای این حاجی های محترم پاسپورت مجدد برشان گرفتیم. گاهی در بارکودایشان خوانده نمی شد و یا ای که حجاجی که در جیبشان پاسپورت هایشان از یاد گشتانده بودن او را دستگاه قبول نمی کرد. جز این قسم موارد استثنایی دیگه الحمدلله مشکل جدی ما نداشتیم.
حکومت عربستان سعودی در این قسمت با شما چقدر همکار بوده؟
تمام ارگان های زیربط چه در داخل افغانستان و چه در عربستان سعودی همکاری لازم را با ما دارند. عربستان سعودی معیارهای را وضع میکنه، شرایطی را وضع میکنه، وقتی که او اصول و قوانینش که رعایت شد و همکار هستند، هم در عربستان سعودی و هم سفارت در اینجا و هم ارگانهای مربوط مثل شرکت هوایی آریانا، نیروهای امنیتی و مخصوصا ریاست پاسپورت، تمام ارگانهای زیربط همکاری لازم را با ما داشتند و من با استفاده از فرصت از یکایکشان تشکر میکنم.
خواست شما زائرین افغان که به حج انتقال میافن چی است؟
خواست ما اول ایست که مهمتر از همه بسیار حوصله‌مند باید باشند، زود احساساتی نشن، اعصابشان زود خراب نکنن، هر آوازه را فورا نشنون. ما مطابق نوبت، مطابق تقسیم اوقات همه را انتقال میتیم بخیر و خدمات ما یکسان ارائه میشه. ای را متوجه باشند که این یک سفر 45 روز است، یعنی 45 روز تنها در عربستان سعودی باید بمانند، که این سفر خودش سبب خستگی میشه، سبب بی‌حوصلگی میشه. دیگه ما فقط از پیشان میخوایم که با صبر و حوصله‌مندی مشغول عبادتشان باشند و طبعا مخالفین نظام در بینشان یگان آوازه نشر میکنه. کسایی هستند که نمیخواین پروسه با موفقیت سپری شود، آوازه ها میپرتن. ما خواهش ما ایست که تا زمانی که یک چیز با چشم ندیده باشند قبول نکنند، با صبر و با حوصله‌مندی مصروف عبادتشان باشند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.